ساعت 3 بعد از ظهر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت به برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته است. همکارم نصرت پارسا این برنامه را با پیش میبرد. شما میتوانید از طریق تلفن با مجری و مهمانان برنامه تماس بگیرید و نظریات و پیشنهاداتتان را مطرح سازید. اما پیش از آن من مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. سرخط چند خبر. مقام محلی جوزیان میگوید طالبان حدود 100 تن را در ولسوالی فیض‌آباد با خود بردند. امروز روز جهانی حقوق بشر است. تیراندازی در شفاخانه در شرق جمهوری چک حداقل جان 6 تن را گرفته است. مقام ها می گویند طالبان پیش از چاشت امروز حدود 100 باشنده روستای کوگل تاش ولسوالی فیض‌آباد جوزیان را با خود بردند. الف شاه ولسوال فیض‌آباد برای رادیو آزادی گفت در جمع آنها نیروهای خیزش مردمی نیز شاملند و گفته ولسوال فیض‌آباد این افراد راهی جنازه علابیرن قماندان خیزش مردمی بودند که به چنگ طالبان افتادند. علابیرن در نتیجه حادثه ترافیکی دیروز در شهر شبرخان کشته شد. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. امروز مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان با برجسته ساختن نقش جوانان همچون نماینده های تحول و تغییر از این روز تجلیل به عمل می آورد. یونما با نشر اعلامیه گفته که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای حفاظت و ترویج از حقوق بشر به کمپاین جهانی تحت عنوان جوانان برای حقوق بشر با پاخیزید می پیوندد. این کمپاین سازمان ملل متحد برای تشویق جوانان و استعدادگی آنها برای حقوق بشر در سراسر جهان برای انداخته شده است. تادامیچی یا ماموتا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یونما در کابل گفت جوانان همیشه محرک تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بودند و در افغانستان هم نسل جوان برای ساختن آینده کشور ضروری است. افغانستان جمعیت بسیار جوان دارد که تقریبا 2/3 این جمعیت زیر سن 25 سال تخمین شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها در جمهوری چک می گویند در تیراندازی در یک شفاخانه در شهر استراوا 6 نفر کشته شدند. مهاجم مزنون تا هنوز فراری است. پلیس جمهوری چک گفت حادثه صبح امروز در شفاخانه پانتون شهر استراوا در شرق این کشور رخ داده است. اندری بابیش صدر اعظم جمهوری چک در تلویزیون دولتی گفت حادثه غم انگین است. او در این باره معلومات بیشتر ندارد. پلیس گفت آنها تدابیر امنیتی را در سراسر کشور افزایش دادند. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین موافقه کردند که تا ختم سال جاری توافق آتش‌بس در شرق اوکراین را به طور همه‌جانبه تطبیق کنند. ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی دیروز دوشنبه در حضور رهبران فرانسه و آلمان در پاریس ملاقات کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این کنفرانس خبری بر تطبیق موافقتنامه منسک تاکید کرد. او گفت یک سند نهایی مشترک تصویب شد که تایید می کند هیچ گونه بدیل برای اجرای دقیق و دوامدار توافقهای 12 ماه فوریه سال 2015 منسک وجود ندارد. قوای اوکراینی در دونباس با جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه می جنگند. در این جنگ 6 ساله تا حال بیش از 13,000 نفر کشته شدند. و وزارت خارجه قزاقستان میگوید هیئت‌های ترکیه، ایران و روسیه امروز برای گفتگوهای سه جانبه در مورد جنگ سوریه وارد شهر نورسلطان پایتخت این کشور شدند. این مذاکرات برای 2 روز دوام میکند. ایبک سمت یاروف سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان این را به خبرنگاران گفت. هدف این نشست حل دائمی جنگ 8 ساله داخلی سوریه بوده و شامل مذاکرات دوامدار در مورد تهیه مسوده قانون اساسی پس از جنگ، انتقال سیاسی، امنیت و اسکان مجدد پناهندگان است. این گفتگوها به نام پروسه آستانه یاد می شود. اولین گفتگوهای پروسه آستانه در ماه جنوری سال 2017 میلادی برگزار شد. این گفتگوها در مقابله با مذاکرات برگزار شده که به حمایت سازمان ملل متحد در ژنو دایر شده بود. اجلاس امروزی 14 نشست پروسه آستانه به شمار می رود. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
به نام و یاد خداوند یکتا و مهربان، سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز و گرامی رادیو آزادی. به برنامه فکر نو خوش آمدین. من نصرت پارسا هستم تا ساعت 4 میزبان شما در این برنامه. و شنونده عزیز، ما امروز یک موضوع متفاوت را انتخاب کردیم. در استودیو در کابل نویسنده کتاب انتحاری را با خود داریم، آقای فهیم کهدامنی، که به این کتاب نوشتن و به تازگی کتاب چاپ شده، در دسترس شمار از مردم در کابل و برخی شهرهای افغانستان قرار گرفته. در مورد این کتاب صحبت های مفصل می داشته باشیم و همچنان بانو ویدا ساغری، یکی از فعالین سیاسی و همچنان استاد دانشگاه، در استودیو با ما هستند. پیش از اینکه بپردازیم به خود کتاب انتحاری، اول با ساغری گپارش رو میکنیم. بانو ساغری، میخواستم یک تعریفی داشته باشن از انتحاری شما.
سلام به شما، سلام به گهدامنی محترم و همچنان به دوستای نازنینی که همین لحظه برنامه رو میشنوند، به جوانای عزیز. انتحاری تولید جنگ است، البته تولید مدرن است. تولید مدرن با استفاده از ذهن عقب مانده. زمانی که جنگ جهانی دوم بود و دنیا شروع کرد به ساختن اسلحه و دنیا شروع کرد برای حذف فتح روبرو و یا فتح مستقیم و استعلای غیر مستقیم یا استثمار غیر مستقیم، انتحاری رسید به تولید بمهای هوشمند و ماین سازی یا ماین گور کردن ها، بمهای خوشه‌ای که از طریق بالا، از طریق هوا پرتاب می شد و بالاخره تمام هوش و گوش جنگ در پی فتح با تلفات بالا اما مصارف کم بود. به این ترتیب تا رسیدیم ما در قرن 21 و انتحاری عبارت از یک بم کاملا هوشمند و دارای رهبریت انسانی و مستقیم است که این جزء سلاح یا جزء حوزه استثمار نوین از طریق غیر مستقیم است. امروز لشکرکشی ها مثل سابق به صورت مستقیم صورت نمیگیره که کشورهای بیگانه بیاین و کشور شما را فتح بکنن، از طریق عوامل غیر مستقیم میان به شما استیلای دارن. استیلای فرهنگی است و استیلا البته مو استیلا یعنی استثمار فکری است، استثمار از طریق فرهنگی است و از طریق وسایل هست. این وسایل یک انتحاری است که مواد منفجره به وجود انسان بسته میشه و از عقل هوش چشمش به عنوان یک ربات استفاده میشه، ربات بسیار هوشمند و کامل، و او را در صحنه جنگ میرسونه و تلفات بسیار زیاده را از طریقش به دست میارن.
اما چرا بیشتر کشورهای اسلامی ای پدیده دیده میشه و بیشتر استفاده صورت میگیره از انتحاری یا از کسایی که دست به انتحار میزنن؟ بیشترشان کسایی هستن که منسوب به اسلام خوانده میشه. بله.
ببینین، ما یک کمی کلانتر باید صحبت بکنیم. امروز جنگ جنگ ایدئولوژیک است و در ذات یا غایت جنگ ایدئولوژیک میانجامه به بحث اقتصاد. به خاطر به دست آوردن میدانهای اقتصادی ایدئولوژی را استفاده میکنن، مادیت در قبال بحث فرا متافیزیک، یکی فیزیک است یکی متافیزیک است. حوزه فیزیک اونم بحث مادیت هست و بحث دنیای مادی است و بحث سرمایه داری است. حوزه متافیزیک حوزه معنوی هست و دین در رأسش قرار داره. بهترین دینی که در او سادگی و در او زودباوری و خوشباوری وجود داره، به خاطر از اینکه سطح ارزش های انسانی در او بسیار بالاست. از نظر دینی ما در تمام ادیان پرنفوذترین دین، دین اسلام داره در دنیا، و حتی این نفوذ در حالت افزایش هست و مردم ساده دنیا و مردم بسیار خوشباور دنیا که ارزش های انسانی و معنوی در فضای قرن 21 که یک فضای سرمایه‌داری است، هنوز هم اینا پابند بست متافیزیک هستند و ارزش های متافیزیکی مسلمان ها هستند. کشورهای اسلامی بسیار به سادگی دچار توهم بست پس زندگی پس از مرگ هستند، علاقمند بست شهادت هستند و دنیای امروزی را دنیای گذرا می دانند و زندگی را هدف برای مردن می دانند، نه اینکه مرگ هدف برای زندگی کردن. و در ارزش های امروزی قناعت و همچنان دنیای گذران بسیار مطرح است و این باعث می شه که اینا به سادگی بتونن که دست از دنیا بشوین و این دست از دنیا برداشتگی زمینه بسیار مساعد و بستر بسیار مساعدی است برای خودکشی و انتحاری که به سادگی جوانها و مردها و زنهای دنیای اسلام به سادگی بتونن که دست از زندگی بشوین و به زندگی ابدی بپردازن.
قابل یادآوری است که گروه هایی که دست به اعمال انتحاری میزنن اونا میگن که این عملشان توجیه دینی داره، اما بسیاری از عالمان دین در افغانستان از جمله شورای علمای افغانستان به این باور هستند که عمل انتحاری و حملاتی که باعث کشته شدن مردم بیگناه میشه هیچ توجیه دینی نداره. پیش از اینکه صحبت ها را با آقای کوهدامنی آغاز بکنیم باید یک معرفی کوتاهی از آقای کوهدامنی داشته باشیم که آقای کوهدامنی، فهیم کوهدامنی، فرزند عبدالله جان در سال 1976 میلادی در قریه کاریز میر کوهدامن زاده شده و در دوران کودکی با خانوادهش برای زنده ماندن شهر به شهر آواره بود و به کشورهای پاکستان و ایران هم مهاجر شده. کوهدامنی درس خوانده مکتب و مدرسه است و شناخت خوبی از به گفته خودش از دامهای تزویر تروریست های بظاهر مسلمان دارد. کوهدامنی تحصیل کرده فاکولته ژورنالیسم است و در کنار آن برای 2 سال در رشته فیلمسازی نیز درس خوانده است. سالهای زیاده به حیث ژورنالیست در افغانستان کار کرده و آقای کوهدامنی کتاب شما پیش ما است. میخواستم پیش از اینکه با ایرا تازه در اختیار ما قرار گرفته ایرا حتما مطالعه خود کردیم. میخوایم در مورد کتاب گپ های آغازین داشته باشین، بعد از من سوالات مطرح میشه.
به نام خدای یکتا و بی همتا و با عرض سلام خدمت شما بانو ساغری و تمامی شنوندگان محترم رادیوی آزادی. جناب پارسای عزیز، این عمل انتحاری یک کار جدید در کشورهای در حال جنگ اسلامی است متاسفانه. برای اولین بار هم در کشور ما وقتی عمل اتفاق افتید، قهرمان ملی افغانستان را از مردم افغانستان گرفت که جنگ شدید بین حوزه مقاومت و گروه طالبان وجود داشت و او زمان تقریبا بسیاری جاهای کشور ما را طالبان اشغال کرده بودند، اما به خاطر تسلط مطلق بالای افغانستان احمدشاه مسعود به عنوان فرمانده یک دژ تسخیر ناپذیر در مقابل تروریست ها قرار داشت. تروریست های چند ملیتی همو زمان عملا در افغانستان از کشورهای عربی، پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای میانه، حتی کشورهای اروپا و امریکا هم در بینشان افراد بودند. اینا افراد عقده‌مند بودند که به دلایل مختلف آمده بودند در او زمان در تشکیلات تحریک طالبان و سازمان تروریستی القاعده تنظیم شده بودند. وقتی شما روانشناسی شخصیتی اکثریت اعضای گروه های تبهکار بخوانین، اینا مربوط به کشورها یا خانواده هایی هستند که یا از ساختار حکومتی کشورهای خود ناراض بودن، یا مشکلات خانوادگی برشان پیش آمده بوده و اون مشکلات را به نحو باعث سرفگندگی خود می دانستن، یا ای که خودشان مشکلات شخصیتی داشتن در جوامع خودشان، همشان آمده بودن در همین جغرافیه اشغال شده قلمرو طالب ها. و شبکه های استخباراتی دشمن یا معاند با مردم افغانستان هم همی بر پیشبرد فعالیت های اقدماندانی از اینا یک فکر انحرافی را هم تولید کرد. او فکر نقاب دین به چهره داشت، در حالی که از دین اسلام 1400 سال میگذره. شما ببینید در طول تاریخ 1400 سال همیشه اسلام به عنوان دینی که به هر شهر و کشوری که رفته با خود دانش برده، پیام زندگی نو برده، حتی مدارس و مساجد مسلمان ها مکان بر تعلیم و آموزش فرزندای عموم مردم بودن، عامه مردمی که محروم بودن از درس خواندن، چون در گذشته ها فقط پسرها و دخترای خانواده های اشراف حق درس داشتند. برای عموم به خصوص طبقه پایین جامعه اسلام بود که دروازه خواندن و نوشتن را باز کرد. در درون همین جامعه اسلامی آمدن همطور یک فکر انحرافی را تولید کردند، که فکر انحرافی به خاطر مقاصد خاص خطرناکترین جنایت ها را توجیه می کردن، در حالی که در طول تاریخ اسلام شما هیچگاه نمی بینین که این عمل وجود داشته باشد. هیچ وقت در هیچ حالت موضوع انتحار اسلام جواز نمی ده، خصوصا مذهب حنفیه که اینا مدعیان پیروی از این مذهب هستند. این مذهب عنوان مذهبی که مذهب اهل قیاس است، حتی در مسائل کلان تاریخی خیلی با احتیاط ابراز نظر میکنم. در بحث های فقه سیاسی حنفی ها به هیچ عنوان بغاوت را در مقابل حاکمیت که نسبتاً حتی مردم از او راضی هستند، 100% هم نه، نسبتاً بغاوت اجازه نمیده، چون شر بغاوت را بیشتر هضم و تخطی ها و تخلفات نظام های که نسبتاً هم مردم ازشان راضی است میدانند. و بیشتر مذهب حنفی بر گروه های اصلاحی هم توصیه میکنه که به خاطر بهتر شدن نظام ها شما برین گروه های امر بالمعروف را بندازین، شما برین مثلا در جهت اصلاحات کار کنین، و به هیچ عنوان تا وقتی که حاکم شما را علنی از اعضای مناسک دینی منع نمی کنم، شما حق بغاوت را در مقابلش ندارید. اگر در او صورتم شما را منع می کنم، شما به شکل انفرادی نباید خود برین با کشتن بتین، برین با فکر مثلا تولید یک بستر باشین، آهسته آهسته مبارزه را از راه های قانونیش برای تغییر سیستم شروع بکنین. ولی این عمل در کشور ما امروز متاسفانه خیلی رایج شده، و ما از همون ابتدا باور می بود که در کنار از این که نیروهای مسلح ما در جبهه گرم علیه از اینا می جنگن، باید در بخش فکری از اینا هم ما همراهشان این جنگ را شروع بکنیم، بر از اینا بفهمانیم به اشکال مختلف، از نوشتن داستان گرفته تا تولید فیلم، تا حتی پارچه های مختلف از تئاتر گرفته تا گپای دیگه، بر از اینا آگاهی بتیم، چون اینا هم شهروندای ما هستن. طبیعتا هر کسی که نمیدانه، کسایی که میدانه مسئولیت دارن که بر از اونا آگاهی بتن. با همه مشکلاتی که بوده و با همه ناتوانی هایی که در فن نگارش داستان نویسی من دارم، بالاخره من اقدام به نوشتن همین داستان کردم که بدون شک شاید از نظر ساختاری مشکلات خود داشته باشه، چون از من اولین کارم است. و زیاد مهارت یا فنون داستان نویسی را بلدم نیستم تا به حال، فقط این داستان را به شکل روایتی آمدم نوشته کردم، ولی بعد از چاپ دیدم که مخاطبین یا هموطنای ما علاقمند شدن به خواندن داستان و این مرا وامی داره که بیشتر از این ما برم تلاش بکنم واقعیت هایی که رخ داده در کشور ما اینا را در قالب داستان ثبتش کنیم، تا این که اگر فردا روز هم هر تحول سیاسی که می آید جنایت هایی که صورت گرفته یاد مردم نره.
آقای کهدامنی، تا جایی که من خبر دارم این کتاب روی یک نوجوان میچرخه که او نوجوان میره به مدرسه، بعد از او تشویق میشه به انجام حمله انتحاری و سرانجام دست به حمله انتحاری هم در کابل میزنه. میخواستم داستان قصه مختصر شما بکنین که چگونه هستی داستان.
بله، یک نوجوان است به نام عبادالله که صنف 11 را تمام میکنه، رخصتی های زمستانی میباشه و در محله ایشان وضعیت طوری بوده که تمام جوان ها و نوجوان ها باید یا برن در صف جنگ با طالب ها همکاری کنن و یا ای که به طرزی از منطقه بیرون شون برن یک مدرسه جای درس بخوانن، تا ای که خانواده از اونا به خاطر نبود پسرشان یا عدم اشتراک پسرشان در جنگ یک دلیل داشته باشن. خانواده عبادالله هم که یک خانواده روستایی هست در یکی از روستاهای کشور ما و روحیه موافق با طالب ها نداره، وقتی کسایی میای برای دعوت نوجوانا و جوانا به خاطر اشتراکشان در حلقات درس زمستانی مدارس، اینا هم ترجیح میتن که فرزندشان را بفرستن به مدرسه تا ای که هم از جنگ دور باشه، کشته نشه و هم به عنوان یک فرزند پسر مسلمان بره کتب دینی را بخونه و آموزش دینی ببینه. وقتی عبادالله میاد با همین کسایی که را دعوت کردن به طرف همون مدرسه، فقط اولین چیزی که میبینه در اونجا یک تابلوی از مدرسه است. داخل مدرسه که میشه او چیزایی که باید در یک مدرسه باشه متاسفانه نیست. شما که داستان را بخونید، یک تعداد جوان ها و نوجوان هاست، اتاق های متعدد است، اینا در اتاق ها چند نفری با هم میخوابند، یک دفتر به نام مدیر مدرسه است، دفتر مدیریت مدرسه در کنار از اون مسجد است که اینا در کنار از این که نمازهای
البته اینجا رایگان برشان درس داده میشه. بله، هدف همی است. بله، که بعد رایگان برشان درس داده شد. بله،
اینا میرن در کنار از این که در مسجد درس میخوانن. بعضی از حلقات وجود داره در اونجا که اینا آموزش خاص میبینن، ولی شما در این داستان میبینین که در این مدرسه زیاد دوام نمیکنه. بادلا در همون شبهای آغازین بودنش در مدرسه از طرف یک نفره که به ظاهر ملا هست، ولی بعدها در داستان میخوانین شما که یکی از عوامل استخبارات است که فقط جوانای بیخبر اینا جذب میکنن، در دام مندازن و تقدیمش میکنن به شبکه های استخباراتی به خاطر از این کنار به خاطر اهداف خاص استعمال بکنن. در این داستان خواننده میخونه که در همون شبهای اول بالای ای عبادالله نوجوان بیخبر از همه چیز تجاوز جنسی صورت میگیره در هنگام خواب و از ای عکس برداری میکنن و دلیل عکس برداری هم همی است که به عنوان یک چنگک یا یک سند ای بالاش باشه که دیگه خودش را ای از ای دام نرهانا. بعدن وقتی سر صدا پیش میاد و عبادالله از خواب بیدار میشه، میبینه که مردم جمع شدن، عاجلی را میبره همون شخص متجاوز به دفتر مدیریت مدرسه و به این تلقین میکنه که سر صدا نکو، میفهمی چرا مردم جمع شده بودن؟ ای میگه نه، میگه به خاطر جمع شده بودن که تو از زبان تو شیخ الاسلام اسامه بن لادن پیام داد بر ما و بناهن تو با وجودی که تازه آمدی به دلایل پاک بودن و خوب بودن و اینایت به یک مقام بالاتر رسیده و این مقام تو مقام همسطح با سایر طلاب نیست، بناهن تو باید بری به مدرسه مهمتر ما به بیرون از مرز و درسای در سطح عالی را ببینی که تو از جمله افراد به مقام رسیده یا دارای منصب خاص در ساختار هستی. ایره میارنش تشویقش میکنن که به بیرون از مرز برو بیا ببریم تا، اما به خانواده خود عبادالله میگه که من میرم به جلال آباد با این شخص متجاوزه که نامش گلبودین است، یک جا به بیرون از مرزهای افغانستان میرن و در بیرون از مرزهای افغانستان هم در یک مکانه که ظاهرن مدرسه است، اینا میرن اونجا و افراد زیادی در اونجا از ولایت های مختلف افغانستان را میبینه، جوان ها را که همونجا هستن ظاهرن طلاب مدرسه هستن، اما بعدا معلوم نمیشه در داستان که اونا چی کار میکنن، اما داستان به شکل روایتی عبادالله را تعقیب میکنه. عبادالله در اون مدرسه بیرون از مرز هم برش تابلت میخورانن و این تابلت است که از حالت نرمالی را حالت به حالت غیر نرمال میبرن،
یعنی تابلت های نشاور.
بله. و دو نفر اونجا تجاوز جنسی میکنن به و ای از این ویدیو میگیرن در اینجا. بعدا در این داستان میخوانیم که با دلار هم میبرن به پایگاه تعلیمی نظامی و اونجا در کنار درس‌های خاص دینی به خاطر اهداف خاص ایرا فنون و مهارت‌های جنگی را هم یاد می‌دهند. بالاخره اخبار افغانستان را هم همیشه مطابق میل خودشان به سمع عزیز می‌رسانن و ایرا می‌سازن یک جوان عقده‌ای در مورد وضعیتی که در داخل افغانستان است. و در این داستان میخوانیم که در یک قسمت افراد دیگه هم همراه ازی همراه میشه که گویا اونا هم افراد استن، به قول بعضی ها که اینا همین انتحاری را استشهادی میگن. دو تا دختر از دهی بین که دخترها یکیش با عبادالله عقد نکاحش بسته میشه در این داستان و یکیشان با او آشنایی دیگهش، و این دو تا دختر هر دو شهروند افغانستان نیستن. اینا میان به خاطر انجام یک عملیات در نزدیکی مرز افغانستان و شما در این داستان میخوانین که از مرز افغانستان چطور به چی شیوه و چی تکتیک اینا داخل افغانستان میشن و این طرف هم موتر آماده هسته به خاطر انتقال از این تا شهر جلال آباد و بدون کدام تشویش و استراب اینا همشان انتقال داده میشن در به شهر جلال آباد و اونجا هم در جای یکی از به اصطلاح مقامات نگهداری میشن و از اونجا هم بعدن توسط موترهایی که پولیس های بیچاره ما و شما به خاطر از این که گویا این موتر مربوط به کدام مقام خاص است حتی موترها را تلاشی نمیکنن، انتقال داده میشن به کابل. همی چهار نفره که ظاهرن اینا انتحاری هستن از چهارش. وقتی که اینا کابل میان و از کابل به طرف محل واقع همه از اینا فرستاده میشن، همین به عبادالله یک جوان دیگه و دوتا خانم ها اینجا شما در داستان میخوانین که هر کدام از این وظیفه خاص داره. عبادالله که فکر میکنه که هر چهارشان انتحاریست، فقط عبادالله باید انتحار کنه در عمل. او آقای دیگه که هست او از دور مراقب است که اگر به هر دلیل عبادالله ای عمل را انجام نمیده باید از دور عبادالله را از بین ببرم. ای خانم ها هم وظیفهشان تصویر برداری است، ویدیو گرفتن است که اینا عکس و ویدیو باید بگیرن.
خانم هایی است که یکش با عبادالله
بله.
نکاش بسته
بله.
شده
بله. اینا ویدیو میگیرن تا ای که خبر از ایره عاجل بر شبکه های اجتماعی یا حتی رسانه ها بتن و شما میبینین که چقدر اینا در تلاش هستن تا ای که ناامن جلوه دادن کابل را به عنوان سرخط خبر خبر رسانه های دنیا انجام بتن. ولی در این بین شما میبینین همین دختره که با عبادالله ازدواج کرده در پلی از که او یک زن استخباراتی است، یک رابطه عاطفی هم بین از او عبادالله ایجاد میشه در همین زمانهای محدود که اینا با هم بودن. و ظاهر به اصطلاح مقدسگونی را کمی عمل کرده از یاد داره. شما در پایان داستان میبینید که وقت عبادالله بیخبر از همه چیز خودش را انتحار میکنه، ای دیگر را پس به همو جای به خصوصی که در شهر کابل دارن میرن، وقتی میرن اینا با یک شور و شعف دیگه کامیابیشان را جشن میگیرن و آمادگی به یک پارتی میگیرن، یک پارتی که هیچ گونه سنخیت با او با فرهنگ مدرسه و فرهنگ مسجد و ملا و اینا نداره و کاملا خواننده میفهمه که پروژه استخباراتی بوده که باید این بچه ساده لوح و نادان به خاطر منافع و اهداف یک شبکه استخباراتی بدون از اینکه هدف از او را بفهمه آمد خودش را انتحار کرد. و در این جریان عمل انتحار شما میبینین در این داستان که کودک ها به مکتب میرن بیچاره ها شهید میشن، اونجا یک آدم دست فروش است او شهید میشه، مامورین دولتی به طرف کارشان روان هستند شهید و زخمی میشن، زندگی نرمال هم در همون محل عملا فلج میشه، رعب و وحشت ایجاد میشه و تمام آسیبش از نظر مادی و معنوی متوجه مردم میشه که اینا شریک هیچ چیز در این دنیا نیستن، نه در کدام کمپانی اسلحه سازی اینا کدام سهم دارن، نه شهروند کدام کشور قدرتمند دنیا هستن، مردم بیچاره همین شهر کابل است که طفلش از به طرف مکتب میره، زن و مرد به طرف کار میرن، آدم فقیر دیگه آمده به عنوان یک فروشنده اونجا کار میکنه، اینا همش کشته و زخمی میشه.
بسیار زیاد تشکر آقای کهدامنی. شنونده عزیز میتونین زنگ بزنین به شماره تلفن های 0700 822 755 و 0799 20 35 40. اگر شما در مورد این داستان انتقاد دارین، نظر دارین یا سوال دارین میتونین تماس بگیرین. یک تماس داریم. سلام علیکم. سلام بر شما.
سلام علیکم آقای پاسا خودت و میمونان گرامی نیت کدامانی صاحب، بسیار زیاد تشکر از تلفنی سلام و عرض ادب به تمام رادیوی آزادی قهرمانان.
علیکم سلام، نامتان بگوین، از کجا زنگ زدین و صحبت کنین؟
انجینر محمد زای هستم، یکی از خدمتگارای وطن اردی ملی هستم.
مهربانی آقای محمد زای، سوال یا نظر دارین مهربانی کنین.
خواهش میکنم دیگه. ما از آقای کدامنی بسیار زیاد تشکر میکنم، کتابایش پیش ما در دست ما قرار گرفته و در دست کماندوی ویژه ما که ما در خط هستیم رسیده و در سنده ها را بعض مردم استقبال میکنن، از این کتاب بسیار خوش هستن دیدن. دیگه ما از این مردم میخواییم که خدا کنه که این کتاب را ببینن بخوانن که طرف اجتماع رو بیارن، نه طرف انتحار و انتحار انفجار پاکستان و لاتت بازی. دیگر آقای کدامنی یک سوال داشتم. آقای
مهربانی کتا مهربانی
خواهش میکنم، این کتاب که اینا چاپ کردن ما داشتن بسیار جا تشکری میکنم و این کتاب که داستانش گفتن آقای بادلا را این خود در این کتاب بعضی داستانهای دیگه هم از واقع دیگه است، باید از امی داستان کتاب از کدام وقت از کدام سال از کدام چیز در این رو به این آوردن نوشتن این کتاب چاپ افتخار میکنیم مردم کندهار رو به ارزش استقبال کنن.
بسیار زیاد تشکر کدامنی صاحب، بسیار کوتاه جواب بدین.
جناب انجینر صاحب محمد زای سلام عرض میکنم. من هم به نوبه خود به شما و تمام دوستایتان تقریبا کمتر از 7-8 ماه میشه که کتاب را من نوشتم و مسائل مختلف را که در این داستان شما میبینین ما فقط تانستم یک نو رفرنس بتم به خاطر کارهای بعدی که میشه. شما در این داستان میبینین که بعضی از افرادی که بظاهرن ما و شما از مقامات فکر میکنیم اینا همکار هستن که نیاز از در قسمت اینی افراد هم همیشه ما محتاط باشیم، بریم جستجو کنیم در کارهای بعدی خود. در این داستان ما میبینیم که افراد بظاهر با داشتن ریش و لنگی از نام علمای محترم کشور ما و شما میان به خاطر منافع استخباراتی کشورهای دشمن به ما و شما استفاده میکنن و جوانا و نوجوانای ما و شما را به دام میندازن، به شکارشان میکنن، میبرن به خاطر اهداف از او شبکه‌های استخباراتی اینا را شستشوی فکری میتن و میارن در وطن ما و شما، اونا را تشویق میکنن که انفجار و انتحار بتا. و همین رقم شما در این داستان میبینین مجبوریت مردم بعضی از ولسوالی ها و قریجات ما و شما را که بنابر مجبوریت اینا اولادایشان را روان میکنن پیش همه طور افرادی که به ظاهر درسای دینی را بخوانن. این ما روا میداره که وزارت معارف خود را بیشتر وادار بکنیم به اینکه تمام مدرسه های افغانستان را زیر نظر مستقیم وزارت معارف بسازن. هر درسی که در مدارس خوانده میشه، هر کتابی که در هر مدرسه خوانده میشه، باید وزارت معارف افغانستان از او آگاهی داشته باشه. ما در تشکیلات وزارت معارف خود معینیت علوم اسلامی داریم، باید نصاب تعلیمی تمام مدارس در افغانستان زیر نظر کارشناسای امور باشه.
اول اجازه میتیم به خانم ساغری. ساغری صاحب، میخواستم نظر شما را هم داشته باشم که این داستان چقدر میتونه واقعیت باشه. مهربانی،
اتفاقا داستان اصلا دور از واقعیت نیست و دردناکتر از این و تلختر از این و وحشتناکتر از این هم اتفاق افتاده. من فکر میکنم چون نویسنده خودش درگیر بس انتحاری و انتحار نبوده و جز روایت کنندگان هست و جز کسهایی است که از گزارش ها، از اسناد و از بازماندگان انتحاری خبر داشته و در جریانش بوده، یک تصور در این بحث برش ایجاد شده و داستان را نوشته. اما فضای واقعی انتحاری سازی وحشتناکتر و علمناکتر از این است که جناب نویسنده در کتاب خودش آورده. همه به نحو خاطرات، همه به نحو حوادثی را در این جریان ها شاهد هستیم. ما فرزندان متاثر از بس انتحار و انفجار هستیم. فاز سوم جنگ در افغانستان یا فاز دوم جنگ در افغانستان، فاز سوم که هنوز آغاز نشده، فاز دوم جنگ در افغانستان فاز انتحاری و استفاده از بم های هوشمند کمی انتحاری باشه بود و بدون استثناء مردم روستا و شهر همه آسیب شدیدن. مردم روستا در مجموع همگی ملبس شدن به لباس انتحاری و خودشان به موشمند گشتن به جان شهرها و شهرها مزه این انفجار چشیدن. هر کدام ما، مثلا من امروز وقتی در یک سرک را میرم، هر لحظه منتظر ازی هستم که حال در کنار من یک رهرو انفجار میکنه، یک حیوان انفجار میکنه، یا یک کراچی انفجار میکنه، یا یک بایسکل یا یک موتر انفجار خواهد کرد. و تقریبا این دلهره جز زندگی عادی یک شهری شده، جز زندگی عادی یک کارمند حکومت شده، یک خبرنگار شده و یک کسی که در جاده بالاخره میره شده. از این لحاظ من فکر میکنم که این کتاب یک کتاب خیلی قریب به واقعیت هست. این یک بس. وقتی این کتاب اینقدر نزدیک به قریب واقعیت هست، پس تاثیرگذاریش هم برای آن عده مردمی که ابزار ساختار بم در جامعه خودشان میشن موثر خود بود اگر خوانده شوه. ما توصیه میکنیم که کتاب بیشتر در روستاها به نشر برسه، به مدارس داده شوه و جز کتابهای مطالعه دوره جوانا و نوجوانا شوه.
یک تماس میگیریم، شنونده ما تماسشون قطع شد، فکر کنم 0-722-755 و 0-799-20-3540 به این دو شماره میتونین زنگ بزنین. پیش از اینکه تماس ها را بگیریم، آقای کوهدامنی، شما فقط در دو مورد مهم در کتاب رفرنس دادین، اما خوب نبود که در این کتاب راوی یعنی روایت بیشتر میشد که موتر مقام هایی که عبادالله را و دیگه امرانش انتقال میداد، این موتر مربوط کی است و همچنان جای بخصوصی که در کابل داشتن. در این مورد هم یک کتاب، اما همکارای تکنیکی ما اشاره میکنن که یک تماس داریم. سلام علیکم.
سلام علیکم. زهر لاین عزیزم از کابل به تماس شدیم.
مهربانی.
سوال من است که امی رسانه ها و تلویزیون ها و اینترنت همه در دسترس حکومت هستند درست؟ اینها تو را نمیتونم کمی از هون آمن را تحفیل بکنن ولی ما در نت برنامه های تلویزیون برنامه های رادیو برنامه ها نداریم که ما بتوانیم مردم متوجه از این موارد بسازیم. در اطراف برین خیلی مردم هم نالی امی حکومت یعنی حکومت کفری مینامن که همه یعنی امی دستاورد از برای مخالفی مثلا دیگه. به نظر من اگه قسم یک برنامه ها ساخته شده که امی مردم متوجه ساخته شده که امی چیزی که بنام اسلام گفته میشه و یا بنام اسلام نشر میشه در بعضی از مساجد از طریق بعضی از ملاها اصلا با اسلام ربطی نداره. حکومت اگه قسم یک برنامه جور کنه خیلی خوب خواهد بود.
ویدا جان نظر دارن در امارت بسار کوتا؟
اتفاقا یک بحث بسیار خوبی را دوست ما مطرح کردن، دقیقا به مو خال نشان رفتن. ما چند تا یاد داشت گرفتم اینجا زمان که جناب آقای کدامنی داشت از کتاب خودش قصه میکرد و روایت میکرد که چنین اتفاق برای یک انتحاری افتاد تا که انتحار کرد. ببینین چند تا یاد داشت کردم. این که اولا تمامی مردم، یعنی ما در 100% مردم افغانستان 80% مردم روستایی داریم و 20% مردم شهری داریم که البته ما جامعه افغانستان جامعه شهری در کل نداره، جامعه نیمه شهری داره. یعنی ما 20% مردم نیمه شهری داریم. فقط جامعه نیمه شهری یا 20% ما دسترسی به تحصیلات عالی یعنی مکتب و فاکولته دارن، مکتب و دانشگاه یا پانتون دارن، درست؟ بقیه همه طوری که من پیشترم در پشت صحنه با جناب آقای کدامنی که کسی هست که خب قبلا در دشت و بیابان و کوچات کردن و یا که در روستا بودن و خانواده داشتن که اینا بیشتر در روستا بوده و در بین مردمای بودن که اینا صاحب مدرسه بوده یا در مدرسه رفت آمد داشته، اینا ما این گپ توافق داشتن برای من و حرفشونی بود که پدرهای ما در مدرسه ها بزرگ شدن و بعد از مسجد پیشرفته تر از مسجد مدرسه ها بوده و مدرسه میخوندن و او با علمای دین تاثیرات بیشتری داشته روی مردم و بیشتر تلاش میکردن مردم به سمت مکتب و دانشگاه نرن، بیشتر در این مدرسه اکتفا بکنن و سواد مدرسه‌ای سواد حاکم بر جامعه افغانستان است. پس به این ترتیب ما 80% مردمی داریم که علاقه‌مند مدرسه است و مدرسه ها تعدادشان بیشتر از مکاتب در اطراف افغانستان است. چطور میشه که ما مدرسه را انکشاف بدیم به طرف مکتب شود که در او نظام علمی و دانشی یک مکتب که در سطح منطقه همپایی بکنه، سطح کشورهای اسلامی و در سطح کشورهای غیر اسلامی به صورت منظم اما کروکلم درسی خود داشته باشه پیش بره؟ یک بس. بس بعدی ای که ارشاد و اوقاف متضمن بس تعلیم تربیه نفوذ نیست. ارشاد اوقاف تنظیم کننده و نظارت کننده بر امور دینی حوزه‌های خاص است. درست او نداره، یعنی در هیچ دنیای دیگه این بس مسئولیت انمی موضوع تعلیمات دینی را به عهده نداره. هر نوع تعلیم، چه تعلیم دینی است، چه تعلیم اجتماعی است، چه تعلیم سیاسی است، چه تعلیم ساینسی است، همه به دوش پانتون و مکتب است. این به دوش مدرسه و مسجد نیست. این ما باید از بار مسئولیت از دوش اونا برداریم و اونا وظایف دیگه ای دارن در حوزه. این بس دوم. بس سومی که دین یک حوزه کامل علمی، حوزه بسیار گرنگ و حوزه است که در زمان بلوغ باید بر انسان تفهیم شوه و داده شوه، یعنی بار مسئولیتش داده شوه. حتی در خود شریعت و در خود دین هم آمده که زمان نماز خواندن از کودکی نیست، از افسالگی است. مثلا زمان گرفتن بار روزه، نماز و بار مسئولیت‌های شرعی و دینی در زمان بعد از بلوغ است و یا در زمانی که ما تازه میریم به طرف بلوغ که تمرین میکنیم. این بحث در بیشتر کشورهایی که میخواین که جلوگیری از حوزه‌های انتشار انتحاری در اونجا بکنن و یا نفوذ و یا دخالت بس افراطیت و حوزه هایی که سوء استفاده میشه از حوزه دین، اینا تمام تلاش شانی است که قبل از 18 سالگی هیچ جوان و هیچ فردی را مجبور به دینی بودن نکنن. مثلا در یک جای در دین آمده که شما زمانی که دین میپذیرین، بعد از اینکه بعد از پذیرفتن شما دین ترک میکنین، میشین تکفیر میشین، یعنی مرتد میشین. زمانی که یک کودک وقت تازه تولد میشه، شما در گوش رازان میتین و تا زمانی که با بلوغ میرسه و شما قبلا مسلمان میسازین. وقتی که مسلمان میسازین، این آدم وقتی مشکل دینی پیدا میکنه و میای اعتراض میکنه، چرا بس پس ارتداد پیش میکشین؟ از این لحاظ ببینید ما در نوع تطبیق دین در کشور با مشکل داریم.
آقای کودامنی، در مورد مدارس که ثبت و راجستر شده وزارت معارف افغانستان نیستند، در اطراف بسیاری مدارس تحت نفوذ حکومت افغانستان نیست، زیر حاکمیتش نیست، در اونجا در اون محلات بیشتر گروه های مخالف مصالح دولت حاکمیت دارن، اون مدارس باید چگونه در موردشان غور صورت بگیره؟ یا بسته شود؟ یعنی دولت هم توانایی بسته کردنش نداره؟ و در کتابی که شما نوشتین، در کتاب هم شاید جایی که عبادلا درس خوانده در اول شاید مدرسه باشه که تحت حاکمیت دولت نبوده باشه.
پیش از این که جواب شما را بتم کوتاه میخوام اشاره کنم که من وقت پیشتر همراه خانم ساغری در مورد تعلیم در مدارس و مساجد یاد کردیم، این مربوط به دوره های ما قبل از مکاتب بود. مکاتب و پوهنتون ها یا دانشگاه ها یک چیز خیلی جدید است، ولی اگر ما بریم به 5 قرن 6 قرن 10 قرن قبل، چیزایی را اصلا ما نداشتیم به نام مکتب و فاکولته. یگانه جایی که عموم مردم میتانستن بیان درس بخوانن مساجد و مدارس بود. و دیگه ای که قانون، حکومت ها همیشه در جهت سهولت به مردم هستند، در جهت خدمت به مردم هستند. همیشه متوجه باشیم که حق با مردم است، هر چیزی که مردم میخواید. با سانسور و ممانعت ما نمیتونیم به هدف برسیم، چون هر گونه ممانعت، سانسور، جلوگیری، اینا باعث عقده‌مندی میشه. دوره کودکی و نوجوانی به نظر من دوره شکل گرفتن شخصیت برای مراحل جوانی و میانه‌سالی انسان هاست. ما به عنوان موجودات اجتماعی طبعا در خانواده ها زندگی میکنیم و این خانواده ها از یک فکر پیروی میکنن، او بخوایی نخوایی بالای روان کودک، بالای فرهنگ کودک، بالای رفتار کودک، همه چیز کودک تأثیر خاص خودش را میداشته باشه. و متاسفانه مکاتب که جای برای آموزش و پرورش است، معلمین مکاتب ما به دلایل مختلف نه علوم عصری را به شکل باید و شایدش میتونن خوب برای اطفال ما و شما آموزش بتن، نه مضامین دینی را. شما میبینین که اولادای همه ما و شما به خاطر آموختن کتب ریاضیات، زبانهای خارجی یا فیزیک، کیمیا، اینا در پالوی مکتب میرن کورس میخوانن، مضامین دینی را در کجا بخوانن؟ پس باید یک جای برش باشه که مسجد است یا مدرسه است. ما جلوش گرفته نمیتونیم. شما در همه کشورهای اروپا و امریکا هم که برین، مسلمان هایش یا هر کس از هر دینی که پیروی میکنن در مکانهای خاص میرن آموزش های دینی و مذهبیشان.
اما مدارس اونجا فلتر شده است، تهدید افراطیت اون مدارس را تهدید نمیکنه؟
هر دین و مذهبی را که در دنیا به شکل لجام گسیخته حوزه های تحقیقاتی و علمیش باشه، چیزهای مختلف از اون میروه. شما در برما دیدین که بودایی ها چی کردن؟ اونا نه دایش بودن، نه طالب، نه القایده، ولی جنایت میکردن. در کشورهای مختلف پیروای ادیان دیگی هم کارهای کردن که کمتر از کار تروریستای مسلمان نما نیست. جامعه اسلامی که متاسفانه حکومت ها یک اندازه عقب مانده هستند یا بیشتر عقب مانده هستند، وضعیت امنیتی خوب نیست، رقابت ها و دشمنی ها بین از این کشورها هم خیلی زیاد است و اینا این کشورهای متاسفانه مسلمان نشین به خاطر تضعیف همدیگر، به خاطر ایجاد رعب و وحشت و تخویف در بین شهروندهای همدیگر، دست به یک سری جنایت‌های از این قبیل میزنند، مثل که در کشور ما و شما بیشترین این جنایت ها توسط کشورهای مدیریت و سازماندهی میشه که حجاج از اونا با حجاج ما یک جای در بیت الله الحرام میرن مراسم حجشان را به جا میارن و مردمای ما همه ما به یک قبله نماز میخوانن. همی مردم، همی کشورها با مذرت فعالیت های تروریستی را در کشور ما سازماندهی میکنن، مدیریت میکنن، تا این که در افغانستان وضعیت امنیتی خراب شوه، حکومت یا نظام ضعیف شوه و اونا بتانند به خاطر خواسته های خودشان پلان ها یا برنامه هایی که دارن در این کشور عملی بسازن. در مورد
سرکوتا کدامانی سبکه؟
بله، در مورد مدارس که شما سوال کردین پارساس با مذرت، ما نه تنها مدارس را که در قلمرو مخالفین هستند، حتی زیاد مدرسه داریم که در قلمرو حکومت هم هست، اینا راجستر شده نیست. او چیزی که در مورد مخالفین تبلیغ میشه که اینا نمیدانم چند فیصد خاک افغانستان را به دست دارن، به نظر من یک قسمت زیادش جز از خیال پردازی های خبری است. اونا در چند منطقه به خصوص فقط پایگاه های چی دارن مشخص، در جاهای دیگه به شکل شبه گونه میان ناامنی بر یک ساعت نیم ساعت ایجاد میکنن، پس فرار میکنن میرن اوتوری. خب میان در شجدرک هم یک انتحاری خود انفجار میته، اما به این معنی نیست که شجدرک زیر کنترل طالب ها یا دایشی ها باشه.
تشکر. یک تماس داریم، می تماس هم میگیریم. سلام علیکم. بله
بله،
علیکم سلام، نامتان بگوین، از کجا زنگ زدین، صحبت کنین. بله شنونده عزیز، تماسشان قطع شد. تماس دیگه میگیریم. سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله، شماره تلفن 0700-822-755 و 0799-20-35-40، به این دو شماره میتونین زنگ بزنین، منتظر تماس های شما هستیم. یک بار دیگه تکرار میکنم، 0700-822-755 و 0799-20-35-40. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، میشنوین؟
علیکم سلام، نامتان بگین، از کجا زنگ زدین و بعد صحبت کنین.
بسیار باز مزد، نفر قبلی هستم، محمدزای هستم. بسیار باز مزد، یک دوست بود از کودمانی داشتم که این کتابا را میتونم که باید از بر پاکستان در کویت برس بفرستم، که موجه مردم افغان هستم، موجه بایسا بیتاری جور میشه. و دوم دیگه باید کتابا را در زندان مرکزی پلچرخی باید بفرستم، که در موجه که مبراین میاین به طرف کویت با پاکستان نهین با انتحاری به انتحار دست میزن. باید کتابا را از وزارت مورد میخواییم که باید از زنی مکاتب هم توضیح بکنه و ما دیدیم بسیار کتاب خوب از دیگر. و سلام علیکم و رحمت الله.
خدا نگهدار. کدامنی سه بسیار کوتاه جواب بده، 30 ثانیه.
بله من تلاش دارم به زودی که بخیر کتابا به زبان پشتو هم چاپ کنم، کوشش میکنیم که به نقاط مختلف برسه. و چاپ فارسیش ما 1000 نسخه چاپ کردیم، تقریبا در حال خلاصی است. ببینیم که اگر تقاضا زیاد می بود باز یک تصمیم میگیریم ان شاء الله.
آقای کدامنی، موضوع تجاوز بر عباد الله را شما در این داستان آوردین، فکر میکنین که در این تجاوز جنسی بالای نوجوانایی که دست به عمل انتحاری میزنن یا تشویق میشن یک چیز معمول است که بالای همه کار صورت میگیره، یا عباد الله از جمله انگشت شمار کسایی بوده که مورد تجاوز قرار گرفته؟
تا جایی که ما معلومات داریم بیشتر کسایی که هم به صف تروریست ها رفتن و هم دست به این کارا میزنن، اینا افراد به اصطلاح عامیانه ما و شما شکست خورده و سرفگنده در مناطق و زادگاه هایشان هستند. در هر منطقه کسایی که در گذشته یا کیسه بار بودن یا دوست بودن یا حتی مفعول بودن یا آدمای بدنام در منطقه بودن یا حتی به قول عام مردم ما و شما آدمای بی‌هویت یعنی بودن، اینا به خاطر از این که در بین مردم دیگه این کشور احساس کمبود میکردن، احساس خجالتی و سرافگندگی میکردن، اینا پایگاه و پناهگاهشان همون گروه های تروریستی را میدانند و از او طرف هم برشان فکر تولید میکنه شبکه های استخباراتی که گویا شما اینی کارها را که انجام بتین اگر در این دنیای مشکلات دارین سرفگنده است یا این گپ های دیگه است، لااقل در با انجام این کار در دنیای دیگه به این نعمات دسترسی پیدا میکنین. وقتی در این دنیا اینا از همه چیز شکست خوردن، هیچ گونه امید ندارن، نمیتونن حتی به خانواده خود مراجعه کنن، پیش خیش قوم خود مراجعه کنن، یک زندگی آبرومندانه را نمیتونن در یک پیکچر کلان برای خود ببینن، اینا میرن دست به این کارا میزنن و هیچ انسان عاقل و با شرف را من نمیتونم در ذهن خود قبول کنم که بیاید در دان دروازه مکتب، مسجد، کودکستان، یک اداره دولتی یا جای دیگه و ده ها انسان را به قتل برسانه که چی؟ اصلا دعایی از این چیزی که ای که خودم میکشه خیلی بخاطر در دنیا وقت مبارزین مسلح جنگ میکنن، خب اونا بخاطر یک دعایه، بخاطر یک هدف خاص جنگ میکنن و یعنی تصور شما این نیست 100% که حتما اینا کشته میشن، اونا جنگ میکنن تا زنده بمانن، جنگ میکنن تا قدرت به دست بیارن، جنگ میکنن تا به خواسته هایشون برسن، اما این آدمی که خودش هم میکشه که چی؟ جزئی که از همه چیز این دنیا ناامید شده، شکست خورده، سرفگنده است و ده ها مشکل شخصیتی و اجتماعی دیگه را داره و با این دنیا قطع رابطه میکنه به نیت از این که گویا در اون دنیا برش چیز داده میشه، در حالی که تمام منابع معتبر دینی، تمام شخصیت های معتبر دینی نه تنها در افغانستان، در کل عالم اسلام بار بار گفتن که این عمل یک عمل ضد تمام ارزش های دینی است و کسی که مرتکب این عمل میشه قاتل است و جای از او هم جهنم ابدی است.
بسیار زیاد تشکر آقای کهدمانی. صحبت های آخر از ویدا میشنویم، میخوایم صحبت های آخریش خودتون داشته باشیم، بعد از او با شنیدن یک آهنگ برنامه را با پایان برساریم. در حد یک دقیقه میره
من یاد داشته خود در جریان صحبت های کهدمانی و دوستای کنجی سوال کردن من جمع آوری کردم. ببینید در قدم نخست ادبیات مرگ آفرین در افغانستان کارساز بوده و بستر بسیار خوبی را برای ساختن انتحاری و تولید انتحاری ایجاد کرده. ادبیات مرگ‌آفرین عبارت از امو ادبیات شهید پروری است و همین لحظه ما برای قهرمانایی که در اردو هستن برشون سرباز میدیم، یعنی سر خود باید ببازن درست و خود سربازی یک نوع انتحاری مثبت است، انتحاری مفید است، یک نوع که خودش میره بخاطر وطن میکشه یا سرش از دست میده. مثلا ما
ولی ما عسکر و پاسبان رو میگیم برشون،
ما باید عسکر بگوییم، پاسبان بگوییم و یا قهرمان بگوییم برشون. خودش شهادت و شهادت پروری اگر به جایش استفاده نشه و اگر این بحث درست واضح نشه، ما هر آدمی رو بیاییم شهید بگوییم و هر انسان رو به خاطر شهادت تشویق به مرگ بکنیم، ما امکانات زندگی و مو لذت و تمایل به زندگی رو از انسان ها میگیریم. یک بس بس بعدی ما ای است که یک موضوع به نام احترام اجتماعی وجود داره که در افغانستان امون نیاز به احترام اجتماعی برش رسیدگی نمیشه. انسان های ما خلای کلان احترام اجتماعی دارن و اینا به سادگی میرن به سمت ای که در یک جای بالاخره برشان احترام قائل شوند. گورا کدامنی صاحب یادآوری کردم میالی ما بس و امرش موافق هستم. موضوع دین موروثی، دینی که ما ازش هیچ اطلاعاتی نداریم و تا 18 سالگی ما به او بلوغ نمیرسیم که از دین چیزی را بدانیم و این باید دقیقاً و جدا کودک ما تا سن 18 سالگی نباید به مسجد و به موضوعات دینی تشویق شود. بگذاریم تا کودک ما مکتب بخونه و کودک ما صرف دوزده خودش خلاص بکنه و این کودک آماده شود و این جوان به بلوغ برسه و بعد از او بیاید دین اسلام قبول بکنه. ما دین موروثی زمینه های بسیار کلان برای انتحار، انفجار و سوء استفاده شدن برای ابزار جنگ مدرن آماده میکنه. موضوع آخر ما ای است که مداخله حوزه علوم مثبت مثل فیزیک، کیمیا، ادبیات، تاریخ معاصر، اینا در حوزه دین بسیار یک حوزه کلان است و بسیار موثر است. باید حوزه علوم مثبت در دین تشکر. مداخله بکنه.
تشکر از شما آقای کهدامنی و از شنوندگانی که تا حال ما را همراهی کردن. با شنیدن یک آهنگ برنامه را به پایان میرسانیم. خدا نگهدار.
از آینه ما تو بیا قصه کنیم، از گل سرخ وفا، از سفیدار صفا، از آینه ما تو بیا قصه کنیم. دل به دل پل دارد، پلی از گل دارد، هوای دوشنبه جانت می کابل دارد. دل به دل پل دارد، پلی از گل دارد، هوای دوشنبه جانت.